是。
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
عرض سلام و شادباش داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با برنامه روزنه از صدای خراسان از این لحظات همراه شده اید. امید است تا پایان برنامه و مدتی حدوداً 15 دقیقه همچنان همراهی خود را حفظ نمایید. یاران همراه، یادآور میشیم که گفتار روزنه هر هفته در روز جمعه پیشکش شما میشود و در این نوبت و همچنین در ادامه بررسی دستاوردهای فنی علمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران راجع به پیشرفتهای نیروی دریایی این کشور مطالبی را بیان میکنیم. نیروی دریایی در تمام جهان به عنوان بازوی محوری برای حفظ منفعت‌ها در آب‌های سرزمینی و فرازسرزمینی محسوب می‌شوند و از این رو همواره نیروی تجهیزات محور است که با تجهیزات مدرن یا زمانوی نیاز دارد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق مأموریت‌ها و تأمین امنیت آب‌های ایران و مأموریت‌های فرازسرزمینی نیاز به تجهیزات و تسلیحات بومی دارد. از جمله تسلیحات یا سلاح‌های دریایی ضروری برای قسم‌های دریایی نوع‌های گوناگون توپ‌های دریایی در کالیبرهای مختلف است. برغم وجود گستره متنوع یا گوناگون از مشک‌ها و خصوص مشک‌های ضد کشتی و ضد هوایی، نوع‌های مختلف مشک اندازها و اژدرها، اما همچنان توپ‌های مستقر بر روی ناوها یا کشتی‌ها و ناوچه‌ها نقش مهمی در نبردهای دریایی و مقابله با تهدیدهای هوایی ایفا می‌کنند. در بسیاری از کشتی‌های جنگی امروزی توپ‌های اصلی در بخش جلویی یا پیش ناو حفظ شدند. نیروی دریایی یا بحری ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز سالهاست از توپ 76 میلیمتری در شناورهای رزمی خود بهره میبرد. نمونه های اولیه توپ مورد استفاده در شناورهای نیروی دریایی ارتش ساخت شرکت ایتالیایی آتا ملارا می باشد. تا کنون فقط آمریکا و ایتالیا تکنولوژی ساخت این پیشرفته ترین توپ دریایی جهان را در اختیار داشتند، ولی با مهندسی معکوس این توپ توسط متخصصان وزارت دفاع ایران انحصار ساخت آن از این دو کشور خارج شد. توپ 76 میلیمتری تمام خودکار فجر 27 مهمترین توپ دریایی کالیبر بالا در حال خدمت در ایران است که توسط متخصصان داخلی و با نمونه برداری از توپ‌های 76 میلیمتری آتا ملارا ساخت کشور ایتالیا و موجود در ناوچه‌های نیروی دریایی ارتش و با تلاش 6 ساله ساخته شده است. اولین قبضه توپ دریایی فجر 27 در جریان بازدید فرماندهی معظم کل قوا از پایگاه دریایی نوشهر توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر روی ناوچه مشک انداز جوشن نصب و مورد بازدید ایشان قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در هنگام بازدید از این پیشرفتی علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران مطالب را بیان داشتند که بخشی از آن را با هم می‌شنویم.
در جمهوری اسلامی ایران، در کشور عزیز ما، این امتیاز وجود دارد که ملت با زبان رسا بدون هیچ پنهانکاری ایستادگی خود رو در مقابل ظلم جهانی، استکبار جهانی ابراز میکنه. علت دشمنی استکبار با ایران اسلامی و با ملت ایران هم همینه. شما از این ملت دفاع میکنید، شما از این کشور با همه وجودتون و با احساس و انگیزه عمیق دینی و میهنی خودتون دفاع میکنید. این خیلی افتخاره، این افتخار رو مغتنم بشمرید و حفظ کنید. جوانان عزیز، امروز دنیا شاهد یک ظلم فراگیر از سوی قدرت‌های غاصب جهانی است. شما ملاحظه کنید منطقه ما و بسیاری از مناطق دیگر عالم امروز درگیر مشکلاتی هستند که این مشکلات ساخته دست استکبار جهانی است. ما درباره قدرت‌های ستمگر جهانی بدون تقیه و با صراحت کامل سخن میگوییم. امروز سیاستی که استکبار و در رأس آنها آمریکای ظالم و ستمگر برای خود اتخاذ کرده اند یک سیاست شرارتبار است. منافع خودشون رو در ایجاد بی‌ثباتی در بسیاری از مناطق عالم، به خصوص منطقه ما، منطقه غرب آسیا قرار دادند. سیاست آنها اینه، منافع خودشون رو اینجور تعریف کردند که در این منطقه جنگ باشد، جنگ‌های خانگی باشد، برادران به جان یکدیگر بیفتند، تروریسم به شکل‌های فجیعی در منطقه توسعه پیدا کنه. این سیاستی است که امروز آمریکا به کمک رژیم صهیونیستی و متاسفانه به کمک بعضی از کشورهای منطقه دنبال میکنه. هدفشون هم این است که یک قدرت اسلامی در این منطقه سر بر نیفرازد، سر بلند نکند. هدفشون اینه. میدانند که پیام اسلام پیام دفاع از مظلومین و محرومانه و سیاست استکبار ایجاد محرومیت و ایجاد مظلومیت برای ملت هاست. لذا از یک سربرآوردن یک قدرت اسلامی بیمناکند. برای همین هم در این منطقه فعالند، ایجاد جنگ داخلی، ایجاد ناامنی، ایجاد بی‌ثباتی، ایجاد تروریسم. این کاری است که سیاست آمریکا متاسفانه امروز در این منطقه سیاست قطعی اوست. در مقابل این سیاست نظام جمهوری اسلامی با قدرت تمام ایستاده است. عزیزان، برای هوشمندان عالم شگفت‌آور است که جمهوری اسلامی با اتکای به خدای متعال و با تکیه به قدرت ملی توانسته است آمریکا رو در هدف‌های خودشون، در عمده هدف‌های خودشون در این منطقه شکست بده.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برنامه روزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم. گفتنیست بیش از 15 سال است که در ایران توپ دریایی فجر 27 ساخته شده و اکنون بر روی تقریبا تمام شناورهای رزمی ساخت داخل به ویژه ناوهای کلاس موج نصب شده است. این توپ مدیر و یا زمانوی و کارآمد هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا نیز استفاده می شود و متخصصان ایرانی بدون هیچ گونه کمک و در اوج تحریم ها برای شناورهای مختلف جمهوری اسلامی ایران این توپ را طراحی و ساختند. توپ دریایی فجر 27 یک سلاح تدافعی مدرن است که قابلیت نابودی هدفهای سطحی و هوایی را دارد و متخصصان گروه صنعتی جدید وابسته به صنایع دفاع ایران پس از تلاش 6 ساله موفق به ساخت آن شده و در سال 1385 هجری شمسی از آن رونمایی شد. این توپ یک سلاح تمام اتوماتیک یا خودکار است که به شیوه هیدرولیک هدایت می شود. توپ دریایی فجر 27 قابلیت درگیری با نوهای گوناگون شناورهای سطحی را داشته و می تواند علیه اهداف هوایی نیز به کارگیری شود.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
این توپ امروزه با عنوان سلاح اصلی اکثر شناورهای سنگین و نیمه سنگین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نصب و به کارگیری می شود. توپ دریایی فجر 27 از گلوله های با کالیبر 76 میلیمتری بهره می برد و نواخت تیر آن 120 تیر در دقیقه است. بعد این ترتیب با توجه به بررسی های انجام شده درباره موضوع ساخت توپ های 76 میلیمتری فجر 27 می توان به این خلاصه رسید که اقدام متخصصان جوان و کارآزموده ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساخت انواع سلاح ها بیانگری این مسئله است. خواستن توانستن و اینک این متخصصان و مسئولان ساحه با بهره‌گیری از راهنمودهای راهکشای فرمانده معظم کل قوا در جهت تقویت بیش از پیش نیروهای دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از علم روز دنیا گامهای بلندی را برای خودکفایی در این سمت برداشتن که نمونه های بیشمار آن اکنون در پیش چشم جهانیان نمودار است. نکته محوری و اساسی در این رابطه این مطلب است که همه این دستاوردها در پس منظر تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب به دست آمدند که می توانند الگو و نمونه برای سایر کشورها و ملت های آزادخواه و مستقل در سطح منطقه و دنیا باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یک دیگر از گفتارهای سلسله روزنه از صدای خراسان رسیدیم. امید است از این برنامه برداشت لازم را کسب کرده باشید. خداوند نگهدارتان.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
به نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. 21 اسفند ماه در ایران اسلامی سال روز بزرگداشت نظامی گنجوی، شاعری بزرگی ایران است. از این خاطر در این لحظه ویژه برنامه را تحت عنوان نظامی گنجنی ادب فارسی از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. فلک جز عشق محراب ندارد، فلک جز عشق محراب ندارد، جهان به خاک عشق آب ندارد. اگر به عشق بودی جان عالم، کی بودی زنده در دوران عالم؟ حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازی ایرانی قرن 6 هجری قمری برابر با 12 میلادی است. مورخین با استناد به اشعار و آثار به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 یعنی برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزوی خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رود گنجه چای یا گنجه رود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعران بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابو اعلی گنجوی از رونق بسیار برخوردار بود و شاعران بزرگ همچون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود موجب شده بودند که این شهر به صورت یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگ شعر فارسی جلوه کند. حکیم نظامی شاعر بلندپایی ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش زیره ساختند و خاک او زیارتگاهی دوستداران شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همانجا بنای ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. نظامی در خانواده بازرگان و ثروتمند دیده به جهان گشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی خود را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداول عصر خود آشنا شد و بخش عمده از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. باید گفت غیر از ابیات پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مانده است، تمام شهرت او برای 5 مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان 5 گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این 5 مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و اسکندرنامه است که اسکندرنامه خود شامل 2 بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را میتوان به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکر نویسان و محققان بعد از خود قرار گرفته است. شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظر بسیاری از شاعران و سرآمدان شعری فارسی قرار گرفته است و حتی بسیاری سعی کردند که مثنوی های همچون او بسرایند که از آن جمله میتوان به جامعه امیر خسروی دهلوی، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثار بایادگار مانده از نظامی خصوصا مخزن الاسرار، اقبالنامه و مقدمه تمام مثنویهایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتری از محققان و پژوهشگران آثار نظامی اشعار بایادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعر و هنری داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمی را بیان کند و در واقع با بیان این آرا به ارائه تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام پرداخته است. آثار بایادگار مانده از نظامی که شامل پنج گنج و دیوان قصاید و غزلیاتش می شود در سه زمینه کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایران است که دنبالی حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته است در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعالی را تعلیم بدهد. با نگاه به اشعار نظامی می‌بینیم که او با بنظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود چی در زندگی فردی و چی در جامعه و زندگی جمعی ترسیم کند و تعلیم دهد.
بزمیرم پانی کنه یک بزمیرم پانی کنه
ویژه برنامه نظامی گنجینه ادبی فارسی را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. باید گفت نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمند پوشیده نیست. از نظری زبانی آنچه بیش از هر چیزی دیگر در شعر نظامی در خوری اهمیت و توجه است و شعرش را غنا بخشیده، قدرت فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه ها و ترکیب سازی است. واژه ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده، سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. نظامی در شعر و شاعری برای مضمون آفرینی و ارائه تعبیرهای بی سابقه اهمیت ویژه قائل است که همین امر تعمق و دقت بیشتر شاعران در جهان پیرامونش را طلب می کند. در پایان باید گفت که مخزن الاسرار کتاب است که صرفاً اخلاقی و با داستان‌های موعظه آمیز که انسان محور و مدار آن است، این مثنوی رنگی تعلیم و عرفان دارد و نظامی در این اثر خود بسیار پیچیده و مبهم سخن گفته است. شیوه نظامی پس از مخزن الاسرار تغییر کرد. با نگاه به منظومه های خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه و تفاوت اساسی زبان و شکل این منظومه ها با مخزن الاسرار میتوان پی برد و به این نتیجه رسید که او تعلیم غیر مستقیم را بر تعلیم مستقیم ترجیح داده است. اما اسکندرنامه داستان زندگی اسکندر مقدونی از نگاه یک شاعر شرقی است. اسکندری که نظامی تصویر می کند با اسکندر از نگاه یونانیان بسیار متفاوت است. اسکندری ساخته و پرداخته نظامی تنها به فکر جهانگیری و فتح و نبرد نیست، بلکه اندیشمند است، با زاهدان و حکما گفت و شنود دارد، با دین آشناست و اعمال و مناسک حج را به جای می آورد، گردی جهان می گردد و از دنیا و آنچه در اوست پند می گیرد و بالاخره با امید یافتن آب حیات و جستجو می پردازد و به قبل نظامی به قلمرو فضیلت می رسد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا ویژه برنامه بزرگداشت نظامی تحت عنوان نظامی گنجینه ادبی فارسی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، تکرار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی.
ارمغان موسیقی
کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. رضا یزدانی در تاریخ 24 مهر ماه سال 1352 هجری خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمده است. او خواننده، نوازنده گیتار، آهنگساز و بازیگر اهل ایران است. وی از نوجوانی فراگیری موسیقی را آغاز کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم ترانه هیجان زندگی را با صدای رضا یزدانی بشنوید.
تو که باشه با گذشت بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردیم، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظار و دل دل اغلبه ها رو، حال اولین قرار رو، چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیم و هیجان زندگیم و عشق 15 سالگیم و، چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظار رو، دل اغربه ها رو، حال اولین قرار رو، چشمای تو یادم انداخت. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیم و هیجان زندگیم و عشق 15 سالگیم و، چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظار و دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرار رو، چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیم و هیجان زندگیم و، عشق 15
افسادگیم و چشمای تو یادم انداز لحظه های انتظار و دل دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداز
شنوندگان گرامی، رضا یزدانی از سال 1377 فعالیت‌های خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی برای تئاتر دادگاه جنجال برانگیز آهنگسازی و خوانندگی انجام داد و همچنین آهنگسازی و خوانندگی تئاتر اگر باران بخواهد را در سال 1378 انجام داد. در این لحظه سرود عطر جدایی را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
تو پرتم میکنه هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون من شک ندارم که توی تاریخ شیرین دزیر لیلی تهمینه معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا یه ردی مونده تو تاری مثل دیدار آدم و حوا منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابن چشمای تو از جنس آرامش چشمای تو شعرهای سهرابن ریز قلبم با صدات هر بار جذابترین سمفونی آخه وقتی که تو حرف میزنی انگار گوش من موسیقی باخه نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو باید همش باشه حال من اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه هر بار این عطر جادویی بی خبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا
دوستان عزیز رضا یزدانی اولین آلبوم خود را به نام شهر دل در سال 1380 هجری خورشیدی منتشر کرد. او در سال 1389 در فیلم سینمایی بوی گندم به کارگردانی محمد رضا خاکی حضور داشت و ترانه‌ای به نام خلیج فارس برای این فیلم سینمایی خواند. وی در سال 1392 خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی را بر عهده داشت. در این لحظه ترانه خانه اجدادی را با صدای رضا یزدانی می شنویم.
حالا که سهمم از کل جهان توی، پس می نویسمت چون داستان توی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردته. رویای هر شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیایی خاک تو، خونه اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خوبارت، هر وجب از خاک خوزستانه. خاطرات میرزا کوچیک خانه، خزر افسون تو بشه، تو هر جزیره ای مجنون تو بشه. صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پره امثال رستمه. هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه. حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تو تمام شهنم از دنیای خاک تو، عرصه اجدادی من. همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خمبارت، هر وجب از خاک خوزستانت. توی ذهن جنگل سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیک خانه.
رضا یزدانی ترانه وطن یعنی را برای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در بهار سال 1393 منتشر کرد. او همچنین در مرداد سال 1394 در کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی به رهبری بهزاد عبدی به خوانندگی پرداخت. او در سال 1396 خوانندگی نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان به همراه احسان کرمی و به کارگردانی محمد رحمانیان را بر عهده داشت. ترانه وطن یعنی با صدای رضا یزدانی در این لحظه تقدیم به شما.
باشه به چر کنه یکی حاضر با غم جون بده به جز من به جز ما به جز مردمت کی باید واسه خاک تو خون بده همه سهمم از زندگی خاکمه همین خاک که اسم تو مرزش مگه میشه ایران فراموشه بدون تو تاریخ بی ارزشه واسه آسمونت خمه بی امونت واسه آب و نونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قراری که من بی قرارم واسه آسمونت خمه بی امونت برای جنونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قراری که من بی قرارم اومدم با غم و شادیات کنار اومدم با زیاد و کمت چه زنده چه مرده تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت تا زندم هوا تو نفس میکشم بذار قسمتم گرد و خاکم که یک لحظه درد تو ساکت بشه واسه آسمونت غمه بی امونت واسه آب و نونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قراری که من بی قرارم واسه آسمونت غمه بی امونت برای جنونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قراری که من بی قرارم.
دوستان بزرگوار، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت کردیم و این خواننده را به شما معرفی نمودیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، آخرین گفتار در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه باشید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه ایرانی امروز را تقدیم حضورتان میکنیم. تا پایانی برنامه با ما همراه باشید. پس از انقلاب اسلامی ایران در حوزه های مختلفی علمی پیشرفت های قابل ستایشی داشته است که به صورت تخصصی می توان به هر یک از این دستاوردها اشاره کرد، اما مهمترین دستاوردی علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی در چه حوزه‌هایی بوده است؟ برای بررسی پیشرفت‌های علمی چند معیار قابل اعتماد وجود دارد که یکی از آنها شتاب پیشرفت است. شتاب پیشرفتی علمی گاه برای دشمنان ایران نگران کننده تر از اصل پیشرفت است. بعد از انقلاب اسلامی ایران شتاب پیشرفتی علمی در ایران به گونه بوده است که باعث نگرانی کشورهای دارای دشمنی با ایران شده است و این کشورها از تحریم گرفته تا خرابکاری های داخلی مانع از تداوم این شتاب می شوند. این پیشرفت ها باعث شده است که دشمنان کشور به بهانه های هسته‌ای و یا رشد موشکی فشارها، کارشکنی ها و تحریم ها را تشدید کنند. ارتقای سطح علمی جامعه، افزایش تعداد باسوادی، رشد مراکز علمی مدارس و دانشگاه ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته های مختلف علمی، رتبه برتری ایران در تعداد مقالات علمی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته‌ای، فضایی و سلول های بنیادی از جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی به شمار می رود. اما مهمترین دستاوردی علمی بعد از انقلاب کدام یکی از این حوزه ها است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال مطرح شده، اول باید مرور به دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی داشته باشیم. پیش از رسیدن به حوزه های تخصصی علمی، نخستین مرحله پیشرفتی علمی در جامعه افزایش نرخ سواد بوده است. پیش از انقلاب شمار افرادی به سواد در جامعه به حدود 14 میلیون نفر می رسید که چیزه حدود نیمی از جمعیت کشور می شد. اما بعد از انقلاب با وجود 8 سال جنگ تحمیلی، یک نهضت همه‌جانبه در راستای افزایش سطح سواد جامعه اتفاق افتاد و میلیون‌ها نفر در این نهضت باسواد شدند. به طوری که درصد افراد باسواد بالای 6 سال جامعه در سال 1976 حدود 47% بود و این نرخ در سال 2016 به 88% رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت. بعد از انقلاب تعداد این واحدها بیش از 2640 رسید. تحصیل کرده های علمی و تخصصی به حوزه های آموزشی خود بکنند و از آنها انتظار رود به مرزهای دانش را داشته باشم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. شبی پر از خیر و برکت و آرامش رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
عوض کرده در واقع در سوئیس و در یه نقل و انتقالات هستن، علاوه بر اینکه جلساتشون آنلاین و قاضی هم گفتن که بهتره که واسیم، چون همه پرونده های تمدید میشه، پرسپولیس و نصر، استراماچونی، پرونده آقای ویلموتس و چندین شب پرونده پادووانی استقلال، همه هر روز سه ماه دو ماه تمدید میکنن.
بله، پرونده ویلموتس رو خب مدتش خیلی طولانی شد و احتمال خیلی زیاد اینا نمیتونن اون حکم رو تایید بکنن، قطعا اینجوری به نظر میاد.
بله.
چون این حکم اصلا هیچ مبنای نه حقوقی داره نه به اصطلاح با مفاد قرارداد جور در میاد، چون در قرارداد آقای ویلموتس فقط میتونه سه ماه حقوقش رو دریافت بکنه و بیشتر از این حقش نیست.
حالا پیش‌بینی هم نکنیم آقای فرمانپوش، شاید یه چیز دیگه شد، ببینیم چی میشه.
به نظر من حالا پیش‌بینی میکنم با اجازه شما اگه چه مثل گذشته ها پیشگو نیستیم، ولی امید ما این هست. من از روند پرونده و تشکیل پرونده دارم این حرف رو میزنم. بالاخره نمیگم که باید منتظر باشیم ببینیم که قضات کس چه تصمیم میگیره.
به قول معروف انشالله که خیر باشه آقای.
خیلی ممنون از شما فرمانده.
قطعا این پرونده به نفع فدراسیون فوتبال
شما. امید خدا. تشکر از شما صفی الله فرمانده.
می اول بازی استقلال سنت نفت میگه پرسه بسوی استقلال به پایان رسید.
شبتون بخیر.
قضات شما به خدا نگهدار. آرزو می‌کنیم که شهرآورد خیلی خوبی هم ببینیم پنجشنبه هفته آینده.
شهرآورد با کیفیتتون، دو تا تیم فاصله شون زیاده با تیمای پایین و مطمئنن اینو فینال گونه هم هست دیگه. بالاخره استقلال خلاص 6 امتیازه، ولی خب
بله. اگر بازی ببره
ببره اون وقت پرسپولیس ببره اون وقت شاید کار سخت‌تر بشه برای استقلال،
ولی به هر حال در بالای جدول جذابیت زیاده و موج میزنه دیگه به عبارتی تا انتهای فصل. خیلی متشکرم که شنونده برنامه این هفته وقت اضافه هم بودید، به اتفاق جناب آقای احسان زاره تهیه کننده، سرکار خانم عرض بکنم خدمتتون که خلصه صدا بعدا اصفای میکنم یه لحظه دچار فراموشی شدم، و همینطور دوست خودم چیا فادی عزیز کارشناس برنامه با شما خداحافظی میکنیم، آرزو میکنیم هفته خیلی خوب تو هم با سلامتی و موفقیت در انتظارتون باشه.
شما همینطور و خداحافظی میکنم و آقای زاره هم یه هفته آخر ما 27 اسفند هم میکشونه سر برنامه و
بله.
ما فکر کنیم هفته آخر برنامه نیست، ولی خب شهرآورد هم هست، مسافرت ها رو به تاخیر بندازیم. خداحافظ شما، شب بخیر.